سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت و بغي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي. عنایت فرمودید در روزهای گذشته با توجه به این فرمایش مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه و حرکت به سوی مکه در قالب وصیتشون به برادر محمد حنفیه، پیام را برای همیشه تاریخ اسلام و انسانیت باقی گذاشتن که من برای اصلاح امت جدم خارج می شوم. و دیدیم اصلاح بعد از افساد معنا پیدا می کند. اگر تباهی و آلودگی و خرابی در یک امری وجود نداشته باشد، اصلاح و بهبودی بخشیدن تحقق نمی یابد. این فسادی که در جامعه اسلامی و امت پیغمبر اسلام ایجاد شده بود چه فسادی بود که قرآن پیشبینی میکرد. آیاتش رو بررسی کردیم مجملا. خود شخص پیغمبر تذکر داده بودن، فشرده ای از روایات در این زمینه را دیدیم. ناظرین راستین صدر اسلام از زبان امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام نمونه هایی از آلودگی های حاکم بر مکتب اون روز اسلام رو به عرض رسوندن. تا اونجا که امیر المؤمنین فرمودن دیدم دستها از آستین در آمده است برای محو دین پیغمبر، برای برای از میان بردن دین پیغمبر به اقتضای زیغ وقت و فرصت چندانی تا عاشورا نداریم، من این قسمت بحث رو تا اینجا کافی میدانم، از این جهت که قرآن بیان دارد که دین بناس آلوده شود، پیغمبر هم اشاره فرمودند که دین مرا آلوده میکنند، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا هم شناسوندن به ما که ببینید با دین چه کردن. اما از اینجا به بعد به اقتضای باز فرصت یه مجملی این آلودگی ها را چگونه شروع کردن و در طول تاریخ دوستان دانا اگر بخواهند بیدار باشند، هر کسی در هر لباسی بخواهد اون راهی را که منافقین صدر اسلام برای آلوده کردن دین در پیش گرفتن اونها در پیش بگیرن، ما به تبع امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و آل علی چه تکلیف و وظیفه‌ای داریم. مهمترین کاری را که در صدر اسلام کردن برای آلوده کردن دین، اول این بود که در لباس دین وارد شدن. معروف است به درختی گفتن بنا شده است که شما رو قطع کنن، گفت با چه؟ گفت با تبر یا عرب و تیشه. گفت از چه جنسی است؟ کنایه است. از چه جنسی است؟ گفتند از آهن. گفت کاری نمیتواند بکند. بعد گفتند دسته چوبی هم دارد، تو پس حالا میشود چون از خود من با اوست. وقتی در لباس دوست وارد میشوند، مار در آستین میگردند، مار در آستین خطری دارد که انسان وقتی مار آشکارا را به عنوان یک دشمنی که از بیرون به سوی او میآید حواسش رو جمع میکنه، جبهه میگیره، در مقابلش میایستد و در صدد دفاع برمیآید. ولی وقتی مار در آستین مخفی شده است، هر آن در خواب یا بیداری ممکن است نیشش رو به او حواله کرده و زهر را به بدن او وارد سازد. به صورت دفاع از دین وارد شدن، به نام دفاع از دین وقتی وارد دنیای اسلام شدن، آشکارا بگویند ما پیغمبر را قبول نداریم، این که نمی شود. علنی بگویند ما میخواهیم قرآن را به یک گونه دیگر درآوریم، این که عملی نیست. تحت عنوان اجتهادی نوین و تحت عنوان تفسیر و تأویلی عالمانه و عاقلانه و دلسوزانه، مطالبی را در مورد قرآن و سنت پیغمبر در جامعه اون روز رواج دادن که با مدارک عرض میکنم هیچ ارتباطی با اسلام نداشت و این خط را برای تحریفگران تاریخ باقی گذاشتن و راه رو باز کردن. اصل اجتهاد یک امر مسلم روشن قطعی است. ما همونگونه که به اجتهاد در مقابل نص اعتراض داریم که امروز عرض خواهم کرد، به مشی اخباریون و کوبیدن اصل اجتهاد و مبانی اصول فقه به اون هم اعتراض داریم. به این معنا نیست که ما حق نداریم آیات و روایات را در کنار هم قرار داده و منظور و مقصود شارع را به اندازه‌ای که برای ما ممکن است استنباط شرعی نداشته باشیم. اما آیا اجتهاد به این معناست که من اهداف شوم شخصی خودم را تحت عنوان استنباط دینی به دین تحمیل کنم؟ اگر به شما بگویم نظر من این است، شما این گونه شوید، خب نمیپذیرید نظر بنده را. اما همین نظر خودم را با یک برچسب قرآنی، با یک شیوه حدیثی و سنتی به خورد شما بدهم، ببینید در صدر اسلام در این مبنا چه کردم؟ این کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتذری است. ابن ابی الحدید از علمای برجسته اهل سنت است، معتذری مذهب است. حدود 800-700 سال قبل مطالب عجیبی رو در این کتاب بیان می کند. من جمله در این رابطه میگه قلت و سألت النقیب ابا جعفر یحیی ابن محمد ابن ابی زید، استادش بوده، یکی از علمایی که در اون عصر از چهره های شاخص علمای اهل سنت، میگه به النقیب ابی جعفر گفتم و قد قرأت علیه هذه الاخبار و قلت له، یه سری روایات خوندم و به او گفتم سنت خلفا و عملی که عمرا در صدر اسلام کردن دقیقا داله علی الناس ولکنی استبعد ان یجتمع الصحابه علی دفع نص رسول الله. اما ما دیدیم این روایات که پیغمبر بیان می کند نص است بر این مطلب، اما چگونه من بپذیرم که صحابی پیغمبر اجتماع کردند بر این که نص پیغمبر را کنار بزنند و شیوه پیغمبر را عوض کنند؟ فقال لی، من حذف می کنم تیکی تیکی هاشون می کنم مفصله، فقال لی به من گفت ابینت الا میلا الى المعتزله، ها این مطالبی که تو بیان میکنی نیست مگر این که همون رگ ریشه های معتزلی مذهبت هست. این خودش یعنی که اهل سنت دو دستن، معتزله و اشاعره از نظر فکری و کلامی. اگر مالکی و شافعی و حنبلی و حنفی از نظر فقه و فروع تقسیم می شوند، از نظر عقل و کلام یعنی نظر و کلام اشعری و معتزلی می شوند. اشاعره عقل را می کوبند، معتزله عقل را قبول دارند. علتی که اشاعره عقل را می کوبند چیست؟ چون دیدن اون مبانی را که بناست در دنیای اهل سنت به اسلام تعمیر کنند با عقل جور در نمی آید، لذا آمدن با یه برچسب ظاهرن شرعی بسیار عوام فریبانه. عقل ما چه کار است؟ عقل چه کاری می تواند بکند؟ ما تسلیم خدایی، ما تسلیم تحت عنوان تسلیم خدا و تسلیم پیغمبر عقل را کوبیدن. اما کسی که با معیار عقل میاد جلو میگه عقل من چگونه بپذیرد که نص خدا این است اما عمل خلفا این که تطبیق نمی کند. میگه وقتی این اعتراض رو به استادم کردم، استاد گفت تو گرایش اعتزالی داری ها، یعنی باز عقل دخالت دادی ها، ول کن روی این مسائل نیندیش، روی این مسائل فکر نکن. تو پرانتز بگم برای خود بنده پیش آمد در دانشگاه شریعت مدینه با یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شریعت مدینه گفتم مگر شما در صحیح بخاری ندارید ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها؟ گفت چرا داریم. گفتم مگر در همین صحیح بخاری نیست و ماتت فاطمه و هی غضبان من ابی بکر و عمر؟ فاطمه از دنیا رفت به ابی بکر و عمر غضبناک بود. این که مقدمات منطق و ریاضی است که مساوی 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 است. وقتی فاطمه غضبش غضب خداست، ابوبکر و عمر مغضوب فاطمه هستند، پس ابوبکر و عمر مغضوب خدا هستند. کسی که مغضوب خداست چق خلافت دارد؟ میدانید چه جواب به من داد؟ بعد از مدتی مکس و والله ما عرف هازا، به خدا قسم ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ چون از ابتدا آمدن مبنای تفکر، تعقل، اندیشه را از جامعه اسلامی بگیرن و در دنیای شیعه هم به صورت اخباریگری نفوذ بدن که روح ائمه اطهار از اون شیوه اخباریگری بیزار است. لذا اول مطلبی که بیان میکنه اینه، ها خودتون تمایل به معتزله پیدا کرده اید. بعد شروع کرد یه سری مطالب گفتن تا اینجا. ان القوم خلفا، امرا، علمای صدر اسلام لم یکونو یذهبون فی الخلافة الى انها من معالم الدین و انها جاری مجرى عبادات شرعیه که صلاة و صوم، ولکنهم کانو یجرونها مجرى الامور الدنیویه و یذهبون لهذا مثل تعمیر الامرا و تدبیر الحروب و سیاست الرعیه و ما کانو یبالون فی امثال هذا من مخالفت نصوصهی از رأو المصلحة فی غیرها. چند تا اسمو همه رو ترجمه کنم وقت میگیره خلاصه میگم. میگه میدونی اینا این کارا رو کردن، امیر معین کردن خلاف اون چه که پیغمبر گفته بود. میگه بله پیغمبر گفته بود علی، ولی اینایی که دیگه معین کردن. پیغمبر گفته بود این کار رو کنید، اینا این کار رو کردن. و ما کانو یبالون، اینا انجام ندادن فی امثال هذا من مخالفت نصوصه، که مخالفت با نصوص پیغمبر از رأو، مگر این که زمانی که دیدن المصلحه فی غیرها، مصلحت امت در غیر اون چیزیست که پیغمبر گفته است. یعنی چی؟ آقا دیگه چیز دیگه شرح ابن عبدالحدیده؟ نه، از کتابای قوی ترم الان براتون میخونم، چون اینجا مفصل همه را آورده میگم. آقا کی حق داره تشخیص بدهد مصلحتی را برتر از اون تشخیصی که پیغمبر داده است؟ این توهین به پیغمبر هست یا نه؟ اصلا دین یعنی چی؟ یعنی تسلیم امر خدا شدن. چرا ما مسلمانیم؟ چون تسلیم امر پروردگاریم. صریح قرآن است در سوره نساء آیه 65، اون نص، اینا اومدن نص رو کنار زدن. نص چی میگه؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. میگه فلا و ربک لا یؤمنون، ای پیغمبر به خدای تو قسم این مردم مؤمن نخواهند بود مگر اینجوری بشن که تو را حکم قرار بدن در اون چه که تو قضاوت کردی، نظر دادی، یک ذره تو دلشون هم باقی نشه که چرا پیغمبر اینجوری گفته و یسلمو تسلیما و تسلیم محض توی پیغمبر بشن. اما به عنوان یک دانشمند اسلامی میگوید مصلحت را در این دیدم که خلاف اون چه پیغمبر میگه عمل کنن. و وقت نمونه هایی میگه که خدا قسم به گریه ها کرد برای اسلام. و از اون طرف باید هر چه انسان عمر داره، من تو جلساتی که با جوونا داریم بیشتر این از من شنیدن، به اونا گفتم، گفتم به خدا قسم عقیده من اینه اگه 80 سال عمر کنم، تمام 80 سال تمام وجودم رو برای دفاع تشیع مطرح کنم، مصرف کنم، به اندازه یک لحظه زحمت اسارتی که اهل البیت از کربلا به شام کشیدن نمیشود خدمتی که به من شخصی کرده و به همه شما ها کردن، چون اگه نبود میخواستین این بشه. چه کردن اهل البیت تا این نقشه رو نقشه بر آب کنن؟ چه کردن؟ زینب میگه بذار اسیر بشم، 3 سالرم تو خرابه بگذارم، 6 ماهرم رو دستمون میگیریم، پیرمون برن، جوانمون برن، به جایی رسیده دیگه باید یقمونو بدریم، دیگه باید داد بزنیم. بابای عرفا نبود مسئله از بین بردن دین. ببینید ادامه چی میگه. الا تراهو، ابن عبدالحدید میگه استاد من به من گفت، ها نمیبینی اونا رو، یعنی در صدر اسلام، کیفه نص علا اخراج ابوبکر و عمر فی جیش اسامه. پیغمبر نص سری داشت که ابوبکر و عمر در جیش اسامه باشند، همون روایت معروفی که پیغمبر اسامه بن زید رو فرستاد، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. پیغمبر سری فرمود لعن الله، کسی که از جیش اسامه تخلف کنه لعنت بر او. ابوبکر و عمر برگشتن، تخلف کردن، نص پیغمبر رو عمل نکردن. حالا ببین استادش چی میگه. الا ترى کیف نص على اخراج ابوبکر و عمر فی جیش اسامه ولم یخرجا، و اون دوتا خارج نشدن، بیرون نیومدن. لما رأیا ان فی مقام ما مصلحتن للدولت و للمله، دیدن مصلحت اینه که خارج بشن، صلاح در اینه که نباشن در اون دسته، ولو پیغمبر نص صریح داره که باشن. یعنی پیغمبر مصلحت امت را نمیفهمید، اون دوتا میفهمیدن. مگه غیر از اینه؟ آقا چطور امام حسین سرش رو بالای نیزه نکنه؟ علی علیه السلام اگر میفرماید استخوان در گلو خار در چش، اون زمان اگر علی مثل کربلا درست میکرد، همه اونا رو مثل کربلا میکشتن، کسی باقی نمیمون نقش اینها رو نقش بر آب کنه. زمانی که مناسب شد زمان امام حسین بود، وگرنه اینها میخواستن ریشه دین رو بزنن که بعد از 700-800 سال جرأت کرده آشکارا بگه پیغمبر گفته است مصلحت این است، اما خلفا گفتن نه پیغمبر متوجه نیست، مصلحت اینه، به نفع دین است ما بمانیم تو جیش اسامه. نه، شما به مصلحت و مقام خودتون بود، برای دنیای خودتون بود، برای خراب کردن دین بود، اما در قالب لباس دین. وقد کان رسول الله یخالف و حیون، پیغمبر مورد مخالفت قرار گرفت، خودش میگه پیغمبر مورد مخالفت قرار گرفت، یعنی اونا پیغمبر رو مخالفت کردن، و هو حیون و پیغمبر زنده بود، و فی امثال ذلک در اینجور موارد اون وقت چه دروغی میگه، ولا ینکره و پیغمبر همش اشکال نکرد، گفت عیب نداره اگه شما مصلحت میدونید خلاف اون چی که من میگم عمل کنید عمل بکنید. این دینه؟ و این دین اگه جلو بیاد کار به کجا میرسه؟ اجازه بدید همینجا، هنوز خیلی ادامه داره کتاب، نرسیدم فردا میکنم جلد دیگه‌ش هم میکنم، همینجا یه نمونه بگم اگه بناس به این صورت جلو بیاد کار به کجا میرسه. ابن حزم اندلوسی، فقیه معروف دنیای اهل سنت، خیلی هم گردن کلوف، کتاب ها داره، آثار داره، انقدر براش احترام قائلن، بلا تشبیه مثل علامه حلی در جامعه تشیع که ما چه احترامی براش قائلیم. کتاب المحلا، کتاب فقهی مهمه، جلد 10 صفحه 482، میگه خب انسان میتونه اجتهاد کنه به این معنی دیگه، اون چرا که به صلاح دانست، ولی پیغمبر اونجوری صلاح ندونسته باشه، خب اجتهاد دیگه، آدم این کارو میکنه دیگه، باید مجتهد شد، هر که اجتهاد کرد درست باشد دو اجر دارد و اگر غلط باشد یک اجر دارد. ابن ملجم چون مجتهد بود به اجتهاد خود عمل کرد، نزد خدا معجور است و اگر ثابت شود در کشتن علی خطا کرده باز یک اجر را دارد. آقا مدرک میخونم براتون، میدونید چرا علمای شیعه فریاد میزنن؟ استاد بنده میفرمودن گاهی میرفتیم دیدن مرحوم علامه یمینی رحمت الله علیه، یه اتاقه که اون بالا نجف داشت توی خونش نشسته بود برای نوشتن، مثلا میدیدیم الان غرق کارشه بریم بالا حواسش پرت میشه، ما پایی میشستیم یه مقداری فراغت پیدا کنه، یه وقت میدیدیم صدای ناله از اتاق بالا میاد، میرفتیم میدیدیم قلمو گذاشته کنار، کتابو گذاشته کنار، زار زار اشک میریزه میزنه تو سرش، میگه وای که با دین ما چه کردن، با آل علی چه میخواستن بکنن. آخه برادر من چرا ما داد نزنیم؟ کدوم مکتب، کدوم مذهب، کدوم مرام، کدوم عقل و اندیشه این رو میپذیره که اگر من اجتهاد کنم علی را بکشم بر فرضم اشتباه کرده باشم یک اجر دارم؟ این مکتب فاتحه‌شو بخون، همونطوری که امام حسین فرمودن از بلیت الاسلام برا مثل یزید علال اسلام السلام، بادهشو بکن تموم شد. چه پیریزی کردن که دینو به چی صورت؟ اون وقت خدا برای که رسواشون کنه، دقت بکنید، این در کتاب المحلا جلد 10 صفحه 482، کتاب دیگری دارد الفصل فی الملل و النحل، اون ملل و نحلی که دیروز خوندم مال عبدالکریم شهرستانی بود، این الفصل فی الملل و النحل مال ابن حزم اندلوسیه، جلد 4 صفحه 161، میگه قاتل عمار چون مجتهد بود یه اجر بیشتر ندارد. یعنی چی؟ یعنی عمدن میخواد نص پیغمبر رو زیر پا بگذاره. قضیه چیه؟ پیغمبر فرموده بودن که یا عمار تقتل کفعتون باقیه، اما تو را یک گروه باقیه سرکش میکشن، معروف بود در بین امت که تقتل و روفعتون باقیه، او را یه فعی باقیه خواهن کش، یعنی هر کس عمار رو بکشه سرکشه. این سری پیغمبر گفته بود در جنگ صفین عمار شهید شد. یه دفعه تو سپاه معاویه این صحبت پیچیده شد، عمارم که کشته شد، پیغمبرم که فرموده بودن هر کی عمار رو بکشه فعی باقی است، پس معلومه ما گروه سرکش باقی هستیم، پس با علی نجنگیم. رفتن دست از جنگ بدارن، معاویه دست به دامن امرآس کرد، امرآس حالا وقت توئه، امرآس‌های پس پرده‌ها رو که نگه می‌دارن برای روزهای معینی که قلم‌های فاسدانه خودشون رو برای فساد مکتب به کار بگیرن. یه دفعه امرآس اومد، ببینید زمانی که دشمن بیدار دوست نادان، دشمن بیدار معاویه و امرآس چه کردن؟ یه سخنرانی کرد، ایها الناس، کی باعث شد عمار بیاد تو میدان کشته بشه؟ علی. اگه علی این جنگ را نمینداخت که عمار کشته نمیشد، پس قاتل عمار علیست، پس فعی باقیه علیم. مردم عوام احمق هم گفتن راست میگه، شمشیرها رو برداشتن شروع کردن. حضرت اومد یه سخنرانی کرد، مرحوم ثقفی در این الغاراتش حدود 1300 سال قبل ناله علی رو در اونجا بیان میکنه. علی گریه کرد، ناله کرد، داد زد، گفت مردم تو ما رو به خدا اینقدر از این لا فکری در بیاید، کمی فکر کنید، یک کمی فکر کنید، یک کمی بیندشید. اگر عماری که اومده از من دفاع کنه من قاتل اویم، پس حمزه سید شهدا که در جنگ احد رفت از پیغمبر دفاع کنه شهید شد، پس قاتلش پیغمبره. نفهمیدم چرا؟ چون میگه فکر نکنید دیگه، وقتی بناس فکر نکنن. اینجا اینا برای اینکه این زمینه ها رو بزنن چی گفتن؟ گفتن تازه اون کسی که عمار رو کشته اجتهاد کرده، اجتهاد هم اگه اشتباه کرده باشه خب یه اجرش که جای خودش باقیه، پس بنده اجتهاد کنم مردان خدا را حقجویان رو بکشم، پس اجرم دارم. این دیگه چه دینی میشود؟ اما حالا ببینید در همین الفصل جلد 4 صفحه 161 بالا راجع به عمار میگه، پایین میگه در قتل عثمان نمی شود اجتهاد کرد چون با کسی جنگ نداشت و در زندگی زنای محسنه نکرده بود و مرتد هم نشده بود، لذا اونهایی که عثمان را کشتن فاسق و ملعون هستند. برای عثمان حق ندارید اجتهاد کنید عثمان رو بکشید، ولی برای علی و عمار حق دارید اجتهاد کنید علی و عمار رو بکشید. اون وقت به منم بگید چرا این حرفا رو میزنید؟ در طول تاریخ بگن، بنویسن، حق رو پشت پرده نگه دارن، خون به دل آل علی بکنن، زهرا و علی من جانشون رو سر این کار بگذارن، حسین ما سرش رو بالای نی ببره، منم راحت بخورم و بخوابم و حرف نزنم. ای وای بر این شیعه. این شیعه رو باید همون گونه که امام حسین روز عاشورا فرمود وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، باید گفت شیعان آل ابی سفیان هم میخوان کار دین رو به اینجا بکشانن. لذا ببینید مطلب رو تا به کجا میرسونه ابن ابوالحدید از قول استادش. میگه استاد باز گفت وای، تکه های بعدی آتش میزنه آدمو. میگه پیغمبر خودش هم گفت، ممکنه شما از من بهتر بفهمید. پیغمبر خودش هم گفت، کجا؟ یه دروغی رو از صحیح بخاری نقل میکنه. صحیح بخاری این حدیث رو نقل کرده که با قسم از طباس دروغه. اون وقت خوی اینجا چی میگه؟ اون قضیه چیه؟ میگه پیغمبر سال اولی که از مکه اومد به مدینه، فصل باروری خرما، چون خرما درخت دو پایه است، این گرده های درخت نر رو باید بتکنن تا درخت بارور بشه، دید این کشاورزا تو باغ دارن هی شاخه ها رو تکون میدن. فرمود چه میکنی؟ گفتن آقا اگه این کارو نکنیم که خرما محصول نمیده. ما فرا دست خداست، گرپا چیه؟ خدا بخواد میده، نخواد نمیده. اونا هم اون سال این کارو نکردن، هیچ محصول نداشتن. اومدن پیش پیغمبر گفتن چی شد؟ پیغمبر گفت راست میگه، شما از من اینجور مسائل بهتر میفهمید. اولا آقا پیغمبر خدا هم نه، یه بچه عرب بود یا نه؟ یه بچه عرب کار خرما رو بلده یا نه؟ خود پیغمبر اگه عقیدش این باشه، مگه تو قرآن نمیگه سنت الله ولن تجد لسنته تبدیلا؟ خود پیغمبر که خلاف این رو گفته. خود پیغمبر میفرماید از قرآن لیس للانسان الا ما سعا. اینا برای چیه؟ برای این حرفایی که الان میخوام بزنم، بگن اگر خلفا یه کارایی کردن که پیغمبر خلافش رو گفته بود، برای اینکه پیغمبر هم بعد جا اشتباه میکرد، ما بعد جا بهتر میفهمیم، یا زمانه عوض شده، یه چیزایی حالا ما میفهمیم که اون زمان پیغمبر متوجه نبودن. ببینید ادامه چی میگه. میگه لیس الرأی فی نزولها، در این جور موارد نیست مگر اینکه اگر اونها عمل کردن، گفتن ما خود پیغمبر چی گفته؟ حتی قال لهم، تا این که پیغمبر به این مردم گفت راجع به این قضیه، چند صد رو عرض کردم، انتم اعرفو به امر دنیاکم و انا اعرفو به امر دینکم. حالا چه زرنگی میخوان در این قضیه انجام بدن؟ دقت کنید، عیناً امروزه کتابایی که یه حرفو میزنه یه اشاره میکنن، عیناً امروزه یه حرف زده میشه. انتم اعرفو به امر دنیاکم، شما تو امر دنیایی خیلی از با معرفت تری، آگاه تری. من در امر دین از شما داناترم. مگه دین نباید دنیا رو اداره کنه؟ روزنامه پیش بنده موجوده، سرمقاله درشت یک سال و چند ماه قبل چاپ شد. اسلام در طول تاریخ نشون داد که نمیتواند تمام نیازمندی های دنیوی و اجتماعی ما را تأمین کند. برای دستورات شرعی فردی نماز و روزه و خمس و زکات و اینا رو دین گفته انجام بدید، اما برای شؤون اجتماعی باید از مکاتب گوناگون دنیا و فکر خودمون کمک بگیرید. این مقاله پیشونده بود و نمونه های دیگه که الان کتاب آوردم میخونم براتون. نویسنده کتاب شهید جاوید، حالا اینو دیگه احتمالاً اسم میبرم، در چاپ 16 اضافاتی که بعد 16 اون چاپی که بنده میگم تازه چاپ 16 هم بشه، حالا چند تا بعد چاپ شده بماند، در چاپ 16 هم در اضافات و ملحقاتی که بعد چاپ 16 هم دارد میگه اگر علی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی و انا اعرفو به طرق سما من طرق الارض، نه یعنی علی همه چی رو بلده، یعنی فقط اون چه که در رابطه احکام از آسمان میاد، مسائل شکیات و نماز و روزه رو از من سوال کنین، مسائل دنیاوی رو خودتون پیش ببرین. اگه بنابش ما دین رو اینجوری بشناسیم، خب همین میشود. آقا امام حسین گفت یزید نباید حکومت کند. میگه امام حسین که مسائل که متوجه نیست، امام حسین فقط بشینه بگه شکیات به چه صورته، اما امام حسین از اون طرف یزید تشخیص میده امروز مصلحت اجتماع به چه صورته. باز میاره بالا میگه و چند سطر رو باز حذف میکنم، فقط اطبقت صحاب اطباقا واحدا الا ترک کثیر من النصوص. ببینید اجتماع کردن صحابه، اجتماعی یک پارچه، الا ترک کثیر من النصوص، زیادی از نصهای وارده دین را ترک کنن. لما رأوا المصلحه فی ذلک، دیدن صلاح اینه، با هم دیگه اتفاق کردن، گفتن حالا که ما اقلام رو هم دیگه می‌ریزیم، با هم شور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم، مصلحت در این است که ما بیایم فعلا این امر پیغمبر رو ما کنار بزنیم، یه جور دیگه عمل کنیم. تا اینکه و اما در صفحه 84 جلد 11 و 12 بخش 12 جزء 11 و 12 بخش 12 و اما مخالفت هم لهو فیما خوبه، اما این مخالفت هایی که اونا کردن با پیغمبر خوبه محض شرع و دین، به خاطر دین بود، به خاطر شریعت بود، و لیس به متعلقن به امور دنیا و تدبیراتها. اینجوری فکر نکنید به خاطر مسائل دنیایی بود، اصلا صلاح دین این بود که اونها یک سلسله امور را که پیغمبر اونجوری میگفت اینا اینجوری عمل کنن. بعد میاد، من اگه همه رو وقت باشه بخونم تعجب میکنید، نیاز صفحه 85 میگه و علمنا، ما میدانیم، ان العرب لا تطیعوه ولا تتركوا، عرب نه پیغمبر را اطاعت کرد نه ترک اطاعت کرد. یعنی چی؟ اگه اطاعت کرد ترک اطاعت چیه؟ اگه ترک اطاعت کرد و تأولو عند انفسهم النسل. 3-4 روز قبل یادتون بیاد پیغمبر فرمودن در میان شما کسی است که به خاطر تأویل ها خواهد جنگید، همان گونه که من برای تنزیل جنگیدم. ان منکم من یقاتل علی تأویله کما قاتلت علی تنزیله، که یادتون از کتاب مسند احمد حنبل هم براتون خوندم و منابع دیگه. حالا چی میگه؟ عیناً اون حرف اینجا بیارید، میگه که میدونید اینا نه اینکه اطاعت نکردن، اینا تعویل کردن پیش خودشون نصر را، ولا ینکران نصر، نصر رو منکر نشدن و قالو اینجوری گفتن انهو النصر، بله نصر اینه، ما مخالف نیستیم که پیغمبر گفته، ولکن الحاضره یرا ما لا یرا الغائب، ما که الان تو این زمان حاضریم یه چیزایی میفهمیم که او که این زمان نبود این چیزا را متوجه نمیشد. پس حالا بهتره که ما طبق تشخیص خودمون اینگونه عمل کنیم. خب اینو اون زمان کردن و اینگونه گفتن تا چه حد جلو بردن؟ یه نمونه براتون بگم ببینم چقدر اینها واقعا جای تأسف و دلسوزیه. در همین کتابم میخونم از کتاب وفیات الاعیان تاریخ ابوالفدا کنز العمال متقی هندی تاریخ یعقوبی، میگه وقتی که مالک ابن نویره، خوب دقت بفرمایید، اجتهاد در مقابل نفس دینو به کجا میرسونه. مالک ابن نویره اومد گفت که من که قدیر بودم، من از پیغمبر شنیدم، یعنی پیر مرد متدین پاک مورد قبول، پیغمبر خودش فرمود من کنتم مولا فهذا علی المولا، من ابوبکر رو قبول ندارم. یک کمی بگو مگو شد و قبیلش بیرون مدینه بود، اومد تو قبیله، به قبیلش گفت که زکات رو به ابوبکر ندید، چون ما او رو حاکم اسلامی قبول نداریم تا زکات رو به او بدیم. ابوبکر با مشاورینش مشورت کرد چه کنیم، گفت باید تو نطفین اعتراضات رو خفه کرد، یک برخورد قاطع جدی با اینها داشته باشیم که اینا بترسن. کیو انتخاب کنیم؟ خالد ابن ولید رو. خالد ابن ولید هم قدار بند معروفی که دیگه خوب بزنه و بهادر خاصی هم هست. یه گروهی هم با او دادن، شمشیرها آویخته وارد قبیله مالک ابن نویره شدن. غروب بود، مالک اومد جلو، بابا ما نماز میکنیم، ما روزه میگیریم، ما اشهد ان لا اله الا الله میگیم، ما معتقده به پیغمبری، من یه دعوایی با شخص ابوبکر دارم، شما همه مهبر را کشی را نندازید، مهمونای ما اینا رو تقسیم کرد تو قبیله سربازا رو، 5 تا خونه این، 4 تا خونه این، 2 تا خونه این، آقا شام بدید، پذیرایی هم بکنید. خود خالد ابن ولید که سردسته لشکر، آقا بیا خونه من، فردا صبح دست جمع میریم پیش ابوبکر بحث میکنیم ببینیم به نتیجه میرسیم یا نه. خالد ابن ولید رمزی با بعضی‌ها قرارداد بس، اونایی که تو خونه سران قبیله بودن که نصف شب پاشید سر صابونا رو ببرید. خود خالد ابن ولید نصف شب پاشد سر مالک ابن نویره رو برید، شرمنده ام به همسرش تجاوز جنسی ام کرد. اینا همه نوشتن. فردا جمعیت اومد تو مدینه، حالا ببین چی میگه، ای داد بیداد، فردا جمعیت اومد تو مدینه، ببین چه وضعیه، این چه اسلامیه، ببینید چی گفت. حتی عمر رو سیاست مداری تند شد، اومد جلوه ابوبکر داد و بیداد کرد تو مسجد که ببینید چه کرده از خالد. فقال عمر ابن الخطاب لابی بکر، اینا رو از این کتابا خوندم، بعد از این کتابم حالا براتون میخونم. فقال عمر ابن الخطاب لابی بکر یا خلیفه رسول الله ان خالد قتل رجلا مسلما و تزوج امراته من یومها، خالد یه مسلمان رو بی گناه کشته و به همسرش تعدی کرده. فکتب ابوبکر الی خالد و اشخصه او، ابوبکر نوشت خالد و خاص آورد و به او گفت چه میکنی؟ فقال خالد یا خلیفه رسول الله انی تعولت و اسبت و اقطعت، من اجتهاد کردم، تعبیر کردم، در اجتهاد گاهی آدم خطا میکنه، گاهی هم به حق اصابت میکنه، رأی من در مصلحت دین این بود که با مخالف خلیفه اسلامی این گونه عمل کنم که ناموسشون هم بترسن. گفت راست میگه، پس آزاده. آقا آتش میگیره آدم، وای اگر برخی مقرزین که فهمیدن به نام مستشره اینا رو بخونن و بنویسن تو دنیا اسلام اینه، اگه گفتن اسلام دین شمشیره به خاطر این حرفا گفتن. و نزا ببینید حالا بدتر از این، عمر اعتراض کرد به ابوبکر، فقال عمر لابی بکر ان خالدن قد زنا فرجمه، زنا کرده، سنگسارش کنید. قال ما کنت ارجم، نه من سنگسارش نمی کنم. فانه تعول ای اجتهد و اخطا، اجتهاد کرد، خطا کرد، خب تو اجتهاد تازه یه ثوابم داره، دستش درد نکنه چون کوشش کرده، اجتهاد کرده. قال فعذر، پس او رو عذر کن. قال ما کنت اقمد سیفا سله الله، نه من شمشیری را که خدا برافتیده است تو غلاف نمی کنم. یعنی خالد که قدار بنده شمشیر خداست برای دین خدا و یه مستشر نباید بگی این اسلام دین زور است، دین شمشیر است، دین قلدری است. وقت اینجا علی چه باید بگه؟ بگه این خدا من از این مردم بگیر یا به من مردمی بهتر از این مردم بده. امام مجتبی اینجا باید چه بکنه؟ دشمن ها که این قرار رو میکردن، حالا هنوز ادامه داره بخونم براتون، دشمن ها که این قرار رو میکردن، دوست ها چه کار میکردن؟ معاویه بعد از جریان صلح امام مجتبی بر اوضاع مسلط شد به نقل تاریخ طبری، حالا میخواد بیاد حتی رو منبر پیغمبر، علارغم این که پیغمبر بالای همین منبر تو مدینه چی گفته بود؟ مردم دیشب در خواب دیدم میمون ها از منبر من بالا میروند. و این آیه نازل شد بعد، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره ملعونه في القران. حتی فخر رازی متعصب در کتاب تفسیر مفاتیح الغیب ذیل این آیه اعتراف میکنه این بنی امیه بودن. پیغمبر رفت منبر، گفت بنی امیه بعد از من میخوان بیان بالای این منبر، این همون میموناست که بالا منبر میره، هر وقت بنی امیه رو بالای منبر من دیدید بکشیدشون. اینو پیغمبر فرموده بود. معاویه مخواست بگه ببینید علارغم پیغمبر شما چه میکنن، نه تنها میرم بالا منبر میشینم مردم منو نمیکشن، میرم بالا منبر علی رم لعن میکنم مردمم با من لعن میکنن. ازا اومد رفت بالا منبر شروع کرد سب و لعن علی. آقای امام مجتبی با آقای امام حسین هم تو مسجد بودن، انقدر جبر بر علیه اهل بیت درست کرده بودن که امام مجتبی پاشد ایستاد. از این نحوه فرمایش امام مجتبی دقت کنید مظلومیت حق تا چقدر بوده. امام مجتبی پاشد ایستاد فرمود مردم، معاویه رو منبر جد من پدر مرا لعن کرد، من از شما ها نظر میخوام، ولی مردمی که فکرشون مرده است اندیشه ندارن مگه میان بررسی کنن؟ امام مجتبی فرمود مردم از شما نظر میخوام، علی من پدرم علی بود، مادرم زهرا، جد ما پیغمبر، عموی ما حمزه سید شهدا، جعفر طیار، این خانواده علی و ماست. اما معاویه پدرش ابو سفیان بود، مادرش هنده بود. اون شعر معروفی که داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید بر چنین قوم، تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدا و علی آل یزید. آقا این خانواده خانواده‌ای هستند که معاویه باباش ابو سفیان بود که با پیامبر جنگید و پیشانی پیغمبر رو شکست، مادرش هنده بود که جگر حمزه سید الشهدا رو درید، خودش هم که با بابای من در افتاد. حالا شما بگید از این دو قوم هر که بدترد لعنت بر او. ولی مردم باز چه کردن؟ کارو به اونجا رسوندن، مسجد در شام ساخته شد به نام مسجد ذکر. چرا بهش میگن مسجد ذکر؟ میگه خطیب نماز جمعه یادش رفت علی رو در خطبه ها لعن کنه. یکی از مأمومین گفت جناب خطیب یادت رفت، به شکرانه این تذکر یک مسجد میسازم، اسمش رو میذارم ذکر. چرا؟ چون مبانی اندیشه رو با این امور به اینجا رسوندن. خالد میاد این کارو میکنه، اونها به جای این که بگن وا اسلاما میگن خب اجتهاد کرد دیگه بر مبنای اجتهاد. کتابی که دو سه ساله در تهران چاپ شده، اجازه بدید من جلدشم پوشوندم معلوم نشه، کار به اشخاص و نام ندارم. نه تشیع اسلام خالص و حق محض است و نه تسنن، نه اشعریت حق مطلق است نه اعتزالیت، نه فقه مالکی نه فقه جعفری، نه تفسیر فخر رازی نه تفسیر طباطبایی، نه زیدیه نه وهابیه، نه همه مسلمانان در خداشناسی و پرستششون عاری و بری از شرکند و نه همه مسیحیان درک دینیشون شرکالوده است. دنیا را هویت‌های ناخالص پر کردند و چنان نیست که یک سو حق صریح خالص نشسته باشد و سوی دیگر ناحق غلیظ خالص. یعنی هر کی هر چی است قاطیه دیگه، آقا انقدر سخت نگیری. این همون حرفی نیست که اون زمان گفتن عرب نه اطاعت کرد نه ترک کرد، بالاخره اینجورم بود اونجورم بود. و وقت این به عنوان توجه دارم که اگر بگن معرفت دین تا خود دین، اما عنایت داشته باشید به کجا میخواد برسونه. آیا اگر حیات مبارک پیامبر طولانی تر میشد و یا وقایع تاریخی مهم دیگری در طول تاریخ ایشون رخ میداد، حجم قرآن از این که هست بسی افزوندر نمیگشت؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر به اندازه فهم و تجربه خودش قرآن آورد. اگه پیغمبر که 23 سال مبعوث شد 6666 آیه داره، اگه 46 سال میشد 12000 آیه میشد، چون پیغمبر دیگه بیشتر که تجربه نکرد. این حرف برای چی میزنه؟ همین نویسنده کتاب دیگر، برای این که حالا من باید این کارو بکنم. میخونم ببینید که از خودم میگم یا نه. اینا رو بذارید کنار هم، جان کندن میخواد، کنار هم قرار دادن میخواد، دقت میخواد، بعد ببینیم این کجا میخواد سر در بیاره. دقت بفرمایید. پس اینجا یه بار دیگه میکنم عنایت بکنید، من از دشمن گله نمیکنم، پدر مادر از شما گله میکنم، دل سوزان ابی عبدالله که عزادار امام حسینی از شما گله میکنم. چقدر برای بچه‌هاتون، برای جووناتون، برای مردم. آقا اطعام میکنیم روز عاشورا، وظیفه است اطعام کنیم، اطعام میکنیم روز عاشورا. چقدر برای ذهن جوانانمون کار میکنیم که من در همین تهران با چه برسه براتون کردستان و زاهدان و تو بخش ترکمنستان بهتون نشون، ترکمن زهرا بهتون نشون میدم. شیعه برای 4 تا کتاب صف کشیده توی کتاب خونه تا نوبتش برسه کتاب بخونه. و وقت آب میزنیم یا حسین، کار کنیم، بنویسیم، پخش کنیم، جزوه بدیم، دست به دست هم بدیم، اشکالات رو متوجه بشیم. این داخله، در خارج هم، من هم در اروپا دیدم، هم در امریکا دیدم، لح لح میزنن شما رو به خدا این اطلاعات رو به ما بدید، ما نمیدونیم. در حیات مبارک پیامبر، خیلی هم با احترام، بله حیات مبارک پیامبر طولانی تر می شد و یا وقایع تاریخی مهم دیگری در طول عمر ایشان رخ می داد، حجم قرآن از این که هست بسی افزونتر نمی گشت؟ حالا کتاب دیگه، کاملتر شدن دین لازمش کاملتر شدن شخص پیامبر است. یعنی دین و پیغمبر داره، خدا که نیاورده، چون پیغمبر هرچی کاملتر میشه دین کاملتر میشه. که دین خلاصه و اساره تجربه های فردی و جمعی اوست. پیغمبر تجربه شخصی کرده و جمع هم که دورش گرفتن به کمک جمعیت هم تجربه کرده، گفته خب این کار رو بکنید، این کار رو بکنید. اینک در غیبت پیغمبر، حالا پیغمبر رفته چکار کنیم؟ باید تجربه های درونی و برونی پیامبرانه بست یابند. یعنی پیغمبر تجربه میکرده چیزایی میکنم، حالا باید ما این کار رو بکنیم. یعنی منم یه پیغمبر میشم، پیغمبر اینجوری، خب مگر عمر نگفت متعتان محللتان فی زمن النبی و انا و حرم هما؟ نگفت پیغمبر؟ نگفت حالا و پیغمبر گفت حالا، ولی همینجور که اینجا خوندم. اما ما صلاح رو در یه چیز دیگه میدونیم، ما میگیم پیغمبر طبق تجربه اون زمان اینجوری گفت، لذا عیناً در بحث با خود بنده این رو گفتن، گفتم که شما که حرف میزنی پس معناش اینه که اگر پیغمبر 14 قرن قبل گفته دست دوز باید قطع بشه، امروز حق نداریم؟ گفت بله. گفتن بله، به جهت اینکه این به تشخیص اون روز پیغمبر بود، امروز ما ممکنه. گفتم پس امروز تشخیص این بود با وضو نماز بخونیم، امروز که لزومی نداره با وضو نماز بخونیم. این پس کم کم سر از اونجا در میاد، شیر بی پا و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا که آفرید. چند سال قبل او قذافی دیوونه سر صدا اینو انداخت توی لیبی که آقا ماه رمضان شده بود تابستون، من یادم برگشت گفت که آقا مگه ببینید، حالا اجتهاد به این معنی، یعنی تعبیر، یعنی طبق رأی مقدمه چینی کردن، آقا اسلام میخواهد مسلمان ها سربلند باشن یا نه؟ بله اسلام میخواهد مسلمان ها سربلند باشن. تابستان روزه بگیرن نشاط کاری کم میشود یا نه؟ خب بله نشاط کاری کمی کم میشه. خب اگر تابستان ها روزه بگیرن نشاط کاری کم بشه، تولید و بازدهی اقتصادی پایین میاد، تولید و بازدهی اقتصادی پایین بیاد ها مسلمان ها دچار مشکل میشن. پس من فتوا میدم تابستان بخورید به جاش زمستان بگیرید. سر و صدا از کشورهای اسلامی بلند شد، این مسخره بازی ها چیه؟ آقا ببینید میگه پس تجربه های در من خیلی سرما برام مزه ده، تجربه های درونی و برونی پیامبرانه بس یابند و بر قنا و فربهی دین بیفزایند. دقت بفرمایید، بر قنا و فربهی دین بیفزایند. ماها بیان یه چیزایی رو و تا چه میزان، بعد میاد در صفحه 121 این کتاب مطلبی رو بیان میکند، در صفحه 123 به شاه ولی الله دهلوی استناد میکنه. شاه ولی الله دهلوی کسی است که پسر او کتاب تحفه اثناعشریه را نوشته، که تحفه اثناعشریه بدترین کتابی که در رد تشیع نوشته شده تحفه اثناعشریه است. شاه ولی الله دهلوی، روح سخن شاه ولی الله دهلوی این است که گفتار و رفتار پیامبر با قوم خود فقط ارزش الگویی دارد، برای اون نیست که همه جا و در همه نسل ها طابق و نعل به نعل عملی شوند. اونها مصادیقی هستند از اصول کلی و هر قوم باید مصداق اصول کلی را خود بجوید و بیابد. دستورات پیغمبر برای این نیست ما طابق و نعل به نعل عمل کنیم. پیغمبر این چیزایی طبق تشخیص خودش اون زمان فرمود. برادر یه حرف تازه نیست، از ابن ابوالحدید برای خوندم استادش بهش گفته، اگه نگفت استاد ابن علی. غیر از این بود آقا، اینا شکل امروزیشه، متجدد معابانه شد. شما تو تاریخ فلسفه یونان نگاه کنید، کلبیون و اپیگوریان چی میگفتن؟ کلبیون میگفتن آقا باید بیخیال بود، بزن در قبل بیاری کن هم آدمی داره، درس بکنیم نه، کلاس بریم نه، زحمت بکشیم نه، برای اینکه آدم خودشو اسیری حرفا بکنه، ما اومدیم خوش بگذرونیم. خب مگه اومانیستی و نهلیستی امروز غیر از اینو میگه؟ متو شکل جدید متجدد معابانه امروزیه فلسفه پیگری و مبنای نهلیستی مگه غیر از این است؟ بزن در قبل بیاری کن هم آدمی داره، اون به اقتضای 3000 سال قبل، به اقتضای حالا. آقا 700 800 سال قبل ابن ابوالحدید میگه استاد من به ما یاد داد که درست پیغمبر اونجوری میگفت، ولی یه چیزایی رو ما میفهمیم که معلوم نیست پیغمبر حالا اون زمان بوده متوجه این مسائل بشه. لذا میاد نمونه دیگری راجع به همین خالد که خوندم، دیگه فرصت اجازه نمیده، این مجلد 17 و 18 شرح ابن ابوالحدید قسمت 17 صفحه 202، قصت خالد ابن ولید و قتله مالک ابن نویره و مزاجعته امرأته من لیلته. میگه اما قضیه خالد و اون قضایا که عرض کردم، میگه و ان ابوبکر ترک اقامت الحد علی. بله ابوبکر حد نزد، ترک کرد، او زنا کرده بود، آدم کشته بود، حد نزد. و زعم، گمانش این بود، انه سیف من سیوف الله، خالد شمشیر خداست، یک همچو شمشیر در زن الهی رو که نباید. مع ان الله تعالی قد اوجب القود و حد الزنا عموما، با اینکه خدا واجب کرده باید حد زد، باید حد انجام داد. و ان عمر نبهه، عمر یواشکی به ابوبکر گفت کلاس جمع باشه، و انه قتل مسلم افسانه نوشته سری قرآن. عجاب قاضی القضات، باز اینجا اونو در جلد 12 گفتم، این در جلد 17 میگه من به استادم نشون میده ابن ابوالحدید بالاخره گاگوای خود سوال دیگه تو معتزلی یه مقدار با عقل کار داره، میگه به استادم میگفتم اخی اینه چیه قاضی القضات چی گفت؟ عجاب قاضی القضات فقال ان شیخنا ابا علی قال، استاد خود ما این ظاهرا ابا علی جبائی، دوستانی که در رشته کلام درس خوندن میدونن ابا علی جبائی یکی از متکلمین معروف اهل سنت که برای اونا خیلی متفکر تحلیلگر این مسائل، میگه او گفت ان الرده ظهرت من مالک ابن نویره. آقا یه عده پیدا شده بودن، گروه رده شده بودن، یعنی هی داشتن نسبت به اسلام مخالفت نشون میدادن. مالک ابن نویره اسلام رو رد کرده بود، چی رد کرده بود؟ ابوبکر که نماز میخوند، که شهادته میگفت، میگه لانه جاء فی الاخبار، حالا ببین اینجا اخبار است، در خبرها اومده بود که اگه بعد از من گروه رده پیدا شد با اینها برخورد کنید. اینجا داره مالک ابن نبیره خلاف اسلام عمل میکنه، پس باید او رو کشت، مستحق زنش هم به عنوان کنیز تصاحب کنن. چطور مالک ابن نبیره زنا میکنه رده نیست، اما خالد ابن ولید، مالک ابن نبیره میگه ابوبکر رو قبول ندارم، این میشه گروه رده؟ این چیه؟ بازی بازیه. بعد خودش میگه خب اینا لازمه اجتهاد دیگه، اجتهادی به این معنی، میگه لانه جاء فی الاخبار انه رد صدقات قومه علیهم، برای اینکه در خبرها وارد شده در تاریخ داری مالک ابن نویره زکات قوم را به ابوبکر نداد، لما بلغه موت رسول الله، وقتی شنید پیغمبر مرده نذاشت صدقات رو بیارن بدن به ابوبکر، کما فعله سایر اهل رده و استحق القتل و استحق القتل. خب بقیه هم هست مستحق قتل، باید پول به ابوبکر نمیدی، پدرتان باید در آورد، به ناموستان باید تعدی کرد. اسلامی که بعد فإن قال قائل فقط كان يصلي، اگر چه بگن نماز میخون بخونه، ما نمازشو نمیخوام ما پولشو میخوام. عیناً ابو معاویه طبق نقل تاریخ طبری بالای منبر در مسجد کوفه بعد از صلح با امام حسن این حرفو زد. تاریخ طبری داره، اگه وقت شد از روی مدرک براتون میخونم. رفت بالا منبر بعد از جریان صلح با امام مجتبی، چی گفت؟ مردم، من با علی جنگیدم، پسرش هم جنگ و ادامه داد، کار به اینجا رسید. برای این نبود نماز بخونه روزه بگیرید، من کار بیرفا ندارم، خودتون میدونید. برای این بود که من سلطان شما، پذیرفتید پذیرفتید، میخواید نماز بخونید میخواید نخونید، نپذیرفتید همون جنگ ها با هم شمشیر هاست. منطقه عوام فریبی میکرد، باز دوباره یه تسبیح در میآورد، یه جنمازی آب میکشید. اما نوبت به پسرش که رسید دیگه چی بود؟ لعبد هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحیون نزل. وحی چی آقا؟ همه شون فکرشون این بود، منطقه یزید بیونزه تر از بقیه بود، آشکارا میگفت، اونا زرنگی میکردن لابلای پرده میگفتن. حالا این اون خطه، انشالله تاسوعا و عاشورا رو اختصاص میدم مال این خطی ها. تاسوعا اصحاب ابی عبدالله و وجود مقدس اول فضل علیه السلام علیهم السلام و عاشورا خود امام حسین، اونا خواهم گفت. اونا کردن، اینا چه کردن؟ خیال کردید ما حسین داریم، ما اول فضل داریم، ما زینب داریم، ما امام باقر امام صادق داریم، کاری میکنن با شما، با سکوتشون، با الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. آقا کاری کرده به خدا قسم در زاهدان، یکی از مولوی های اهل سنت در سطح بالا و کلی مرید داشت توی یه جلسه نشست، گفت یزید هر کاری کرده باشه به شیعه که خدمت کرد. گفتم چه خدمت؟ گفت با این کار جوری دست و وا کرد که ما نمیتونیم روز حرف بزنیم، خدا شاهدی حرف بزن. یعنی خودش هم این اعتراف کرد. بله امام حسین کاری کرد که یزید دست و... یکی از این کارا چیه؟ شش ماهرم میارم تا مردم بفهمن. منطق بری وقت یکی از مستشرقینه، سالمون هم نیست، راجب اسلام کتابی داره، این به فارسی هم ترجمه شده، قسمتش همش نه و کلش هم هست. او در اونجا میگه من وقتی کربلا رو مطالعه میکنم بقیه صحنه ها رو پای ندارم، فقط شهادت علی اصغر برای من کافیه که امام حسین حق یزید باطل. به مستشره میگه چرا؟ میگه برای اینکه آقا با یه بچه شش ماه آدم چه دعوایی برام؟ اگه دعواتون دعوای مکتبیه بحث کنید با هم، دعوای ملکیه سر ملک به جون هم بیفتی، دعوای شخصی به هم بتازید، نه با این خانواده که حق جویان مخالفن، میخوان این خانواده نباشه. لذا اونقدر کینه رو تو دل گرفته کشتی، چرا به بدنها از پازوندی؟ چرا خیمه ها رو آتش زدی؟ چرا بچه ها رو اسیر کردی؟ اونم اسارت تا چه میزان؟ وقتی بچه ها رو میاری توی کوفه تو خرابه جا میدید، عمدن آشپزا رو میارن، غذاهای خوشمزه معطر گرم جلو چشم بچه ها میپزن، میدن به سپاه لشکر، یکی که نون خوش که بچه ها سیر نشن میدن به بچه ها. یعنی میخوان اینا رو ترور شخصیت کنن، اصلا روحیه رو از اینا بگیرن، غافل از این که اینا حساب دیگری دارن. کارو به اونجا برسونن، امام سجاد علیه السلام بفرماین در بین کوفه به شام، شبی دیدم عمم زینب نماز شبشو نشسته میکنه. گفتم عمه جان نماز شب رو نشسته میکنی؟ فرمودن سهم غذایی که به اسرا میدن کمه، بچه ها سیر نمیشن، من سه روز سهم خودم دادم به بچه ها، غذا نخوردم فقط آب خوردم، ماهام یارای استادن ندارم. اما همین زینب، همین زینب شب خطبه‌ای در شام میخواند که یزید رو رسوا میکنه. یزید خیال کرد میتونه پیش بره. 46 سال از زمان عمر شام رو پیش بینی کردن برای اینکه پایگاهی بسازن، اهل بیت رو خرد کنن. اولین مجلس روزه امام حسین تو شام تشکیل شد. اولین مجلس روزه امام حسین با چی؟ با امام حسین میگه 6 ماه هم باید بده. حالا طبق نقل مختلف، یه نقلش هم اینه که آقا وقتی اومد وداع کنه این بچه رو آوردن بنداغن رو، آقا این بچه دیگه داره جور میده. امام میدونه اونا آب نمیدن و امام میخواد به مردم نشون بده ببینید با کیا من مواجهم. نماز میکنم بخونم دونی حرفا رو نکنی، ببین فکرشون چیه، آرمانشون چیه، دنیاشون چیه. امام بچه رو دست گرفت اومد و مقابل این مردم، مردم یک کمی گوش کن به این نرمی. گفتم دیشب تلزی اگر ماهی رو از آب بگیرید بندازید بیرون، اون اول که جون داره میپره بالا میپره پایین، در این موقع ماهی رو برگردونید تو آب زنده میمونه. اینو عرب تلزی نمیده، یه مقداری میگذره قدرت نداره بپره بالا بپره پایین، از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو. اینم تلزی نمیگه، ماهی رو در این موقع هم برگردونی تو آب باز زنده میمونه. وقتی دیگه نیروش تموم شد ماهی فقط دهنشو باز بسته میکنه که در این موقع اگه ماهی رو بندازی تو آب هم باز میمیره. اینو عرب میگه تلزی. امام حسین فرمود مردم نمیدونید این بچه تلزی میکنه، فقط داره لبشو بازه بسته میکنه، دیگه نیروی اثر رفته. آبم بدید کشته خواهد شد، آبم ندید از دنیا خواهد رفت، ولی بیاید این بچه آبی برسونید. حرمله کنار عمر سعد ایستاده بود، دو عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو، گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینیم. یا وقت ما حسین دید بچه ای که تلزی میکرد شروع کرد حرکت کردن، گوش تا گوش انجره علی دریده شده. آقا کف رو بردید دستش رو بردید گلوی علی اصغر، این کف درد پر خون شد، خونه رو پاشید به آسمان.